قسمت 151 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در مهر ماه 1404 منتشر میشه. این 11 قسمت از مجموعه تاریخ چینه که بعد از وقفه 4 ماهه در انتشار این مجموعه منتشر میکنیم. آخرین بار در خرداد 1404 در قسمت 140 پادکست به تاریخ سلسله مغولی کوتاه مدت یوان و سلسله مینگ پرداختیم. بعد از اون حمله اسرائیل به ایران رخ داد و ما درگیر ساخت قسمت‌هایی شدیم که در اون شرایط تناسب داشت. سلسله مینگ از 1368 تا 1644 میلادی به مدت 276 سال بر چین حکومت کردند. اما از این قسمت شرح سلسله چینگ رو شروع می‌کنیم. هرقدر در شرح تاریخ سلسله‌های تانگ، سونگ، یوان و مینگ در فاصله 1000 ساله بین 618 تا 1644 میلادی سریع و بدون توجه به خیلی از جزئیات پیش رفتیم، باید در شرح تاریخ چین از 1644 به بعد با ملاحظه و دقت بیشتری پیش بریم. این ملاحظه و دقت بیشتر به این دلیله که داریم وارد دنیای جدید تاریخ چین میشیم. این دوره که اگه بخوایم اون رو با تاریخ ایران مقایسه کنیم، همزمان با افول صفویه در ایرانه، عصر شروع افول چین هم هست. شاه عباس اول، مقتدرترین شاه صفوی، در سال 1629 میلادی از دنیا رفته. پادشاهی صفوی در ایران تا سال 1722 میلادی، یعنی 98 سال بعد هم باقی بود، اما رو به افول می رفت. پیدایش سلسله چینگ در چین هم از سال 1644 و 15 سال بعد از مرگ شاه عباس اوله. این دوره زمانی مصادف با مواجهه چین مثل ایران با دنیای غرب به صورت جدی و تعیین کننده هم هست. البته هر دو ماجرای افول قدرت چین و مواجهه با غرب در نهایت در قرن 19 و حدود سالهای 1800 به بعد به سرانجام تعیین کننده خودش میرسه. همون گونه که افول صفویان، پیدایش هرج و مرج در ایران، برآمدن موقت نادرشاه و قدرتگیری ایران در این دوران نادر و دوباره مرگ نادر و پیدایش قاجارها هم در نهایت از ابتدای قرن 19 با جنگ‌های ایران و روس به نقطه تعیین کننده‌ای برای سرنوشت ایران رسید. واقعا ضرورتی نداشت که تاریخ چین و ایران رو در این مقطع مقایسه کنم، اما فکر میکنم این مقایسه میتونه برای توجه دادن ذهن شنونده به اهمیت دوران سلسله چینگ، یعنی سالهای 1644 تا 1912 میلادی، کاربرد داشته باشه. روشی که برای شرح تاریخ سلسله چینگ انتخاب کردم اینه که ابتدا یک بار به صورت خلاصه تصویری کلی و مختصر از این سلسله، شروعش و تداومش و پایانش ارائه میکنم. بعد که این تصویر کلی از سلسله چینگ شکل گرفت، برمیگردیم و برخی روندها و وقایع مهم این دوران حدود 3 قرن رو با دقت و جزئیات بیشتری بررسی میکنیم. تصور میکنم به این ترتیب جایگاه رخدادها و فرایندها در دل کلیت تاریخ سلسله چینگ بیشتر روشن میشه. با این توضیح مقدماتی بریم و اولین بخش از تاریخ سلسله چینگ رو بشنویم. شرکت‌ها، سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی زیادی هستند که در به در دنبال نیروی کار ماهر می‌گردند که با نیازهای مهارتی خودشون سازگار باشه. علی‌رغم اینکه نرخ بیکاری بالاست، ولی پیدا کردن نیروی کار ماهر هم بسیار سخته. شرکت کارساز با نام کامل توسعه مهارت هوشمند کارساز در زمینه تربیت نیروی کار ماهر سفارشی فعالیت میکنه. شرکت ها و سازمان های نیازمند به نیروی کار ماهر میتونن نیازمندی نیروی کار خودشون رو روی سایت این شرکت ثبت سفارش کنن. از طرف شرکت با سفارش دهنده تماس گرفته میشه و فرایند طراحی و اجرای دوره آموزشی مهارتی متناسب با نیازمندی های کارفرما طراحی و اجرا میشه. لینک سایت شرکت کارساز رو در توضیحات این قسمت قرار دادیم. خیلی ساده میتونید سفارش آموزش و تأمین نیروی کار ماهر رو در سایت ثبت بکنید. کارساز، طراح و مجری آموزش‌های مهارتی سفارشی، کم هزینه و منعطف، حامی پادکست دغدغه ایران. در قسمت 140 گفتیم که خاندان مینگ در سال 1600 میلادی معادل با سالهای اوج ایران در دوران حکومت شاه عباس صفوی بر جمعیتی 150 میلیون نفری حکمرانی می‌کردند. اما مشکلات ساختاری حکومت مینگ از جمله مجموعه ای از فسادها که کشور رو در بر گرفته بود و باعث شورش مردمی می‌شد، چین رو به سمت سراشیبی و سقوط دودمان مینگ می‌برد. فروپاشی سلسله مینگ از دهه 1630 میلادی شروع شد، زمانی که چوپان و کارگری ساده به اسم لی دزیچنگ در رأس نیروهای شورشی با شکستن سدهای رود زرد و مجموعه اقدامات دیگری علیه حکومت مینگ شورش کرد و در نهایت در سال 1644 میلادی پکن رو فتح میکنه و به حکومت مینگ خاتمه میده. اما در پشت هزاران کیلومتر دیوارهایی که حکومت مینگ برای حفاظت از خودش ساخته بود، ایلخان منطقه منچوری در شمال شرق چین، جایی که سلسله جین متأخر حضور داشت، اقوام و قبایل رو کنار هم جمع کرده بود و مغولها رو هم آورده بود زیر سلطه خودش. کلمه منچوری در زبان چینی و منچویی وجود نداره و چینی ها به این منطقه میگن لیاو دونگ، به معنای شرق رودخانه لیاو. کلمه منچوری رو غربی ها برای نامیدن این منطقه استفاده کردن. حاکم سلسله جین الفبای جدیدی هم بر پایه خط مغولی ایجاد کرده بود و انواع متون کلاسیک چینی رو هم به همین خط نوشته بودن. این اقوام که ابتدا بهشون میگفتن جورچن، بعدها اسم خودشون رو گذاشتن منچو و در سال 1636 میلادی هم نام سلسله جین رو که نام قبلیشون بود به چینگ تغییر دادن. اگه یادتون باشه در قسمت 140 گفتیم که مینگ نام آخرین سلسله پادشاهی چینی قبل از چینگ به معنای درخشان بود. مینگ به معنای درخشان. حالا چینگ به معنای زلال و ناب به عنوان نام سلسله جین در منطقه منچوری در شمال شرق چین انتخاب شده بود. پس سلسله چینگ مردمانی از جنس قوم هان و ساکنان اصلی سرزمین چین نبودند، بلکه اقوام ساکن شمال شرق چین در منچوری و مغولستان رو شامل می شد. یکی از سرداران سلسله مینگ به نام وو سنگویی که سردار نگهبان یکی از تنگه‌های شرقی چین در مقابل نفوذ منچوها بود، تنگه رو باز می‌کنه. فیتزجرالد مفصل توضیح داده که چه دلخوری‌هایی از سوی وو سنگویی وجود داشت که چنین کاری رو انجام داد. منچوها مدعی بودن که میخوان شورش لی دزیچنگ رو بخوابونن. همین کار رو هم کردن. اما پایتخت چین و پایتخت سلسله مینگ رو به عنوان پایتخت سلسله جدید خودشون، یعنی سلسله چینگ، اعلام کردن. منچوها یه کودک 6 ساله که اسم منچویش بود آیسین گیوروفولین رو با لقب امپراتور شونجی به تخت سلطنت چین رسوندن. به این ترتیب سلسله چینگ در 1644 آغاز میشه. منچوها شمال و شمال شرق چین رو تحت سیطره خودشون در میارن، ولی تسخیر و مطیع کردن جنوب کشور حدود 40 سال طول میکشه و بعد از تصرف پکن 40 سال طول میکشه تا جنوب چین هم در سیطره منچوها قرار بگیره. سلسله چینگ خب چینی نبودند و به لحاظ فرهنگی و ریشه قومی با جامعه اصلی چین خیلی فاصله داشتند. بحران مشروعیت داشتند و به نوعی مجبور بودند خودشون رو بر جامعه چین تحمیل کنند. مردان منچو موهای جلوی سرشون رو میتراشیدند و موهای پشت سرشون رو بلند میذاشتند بمونه و میبافتند. کاور این قسمت از پادکست رو اگه نگاه بکنید تصویر این مردان منچو هست. ابتدا آرایش مو به این شکل رو برای سرداران و سربازان باقی مونده از سلسله مینگ هم اجباری کردن و در نهایت اون رو برای همه مردان چینی اجباری کردن. وضعیت به گونه ای شد که میگفتن دو گزینه بیشتر وجود نداره، یا موهایت را بباف یا سرت را به باد بده. بعدن از رعایای امپراتوری هم خواستن که به شیوه منچوها لباس بپوشن و سرشون را آرایش کنن. جالب این که الزام به تراشیدن موی سر در حالی بر جامعه چینی تحمیل میشد که تا قبل از اون تراشیدن سر فقط خاص پسر بچه ها، راهب ها، جنایتکارا و اخته ها بود. بدیهی بود که جامعه چینی تا لحظه سقوط سلسله منچو در 3 قرن بعد هم با این اجبار مخالفت و در برابر اون مقاومت میکرد. تعداد منچوها در چین که اون زمان بیش از 100 میلیون نفر جمعیت داشت به 1 میلیون نفر هم نمیرسید، بنابراین کاملا در اقلیت بودن. اقلیتی 1% میخواست بر کشوری پهناور با سابقه فرهنگی و سیاسی عظیم حکومت کنه. بی‌اعتمادی کاملی بین منچوها و اکثریت مردم چین از قوم هان هم وجود داشت. همزمان میدونستن که بدون همکاری چینی ها هم نمیتونن حکومت کنن و مشروعیت داشته باشن. منچوها اعتماد خیلی کمی هم به چینی های جنوب کشور داشتن. تسلط بر اونها هم 40 سال بعد از فتح پکن طول کشیده بود. در نتیجه بی‌اعتمادی اهالی جنوب به سختی در امتحانات دولتی برای گرفتن مناصب و مقامات دولتی پذیرفته می شدن. همین امر هم یه نارضایتی گستردهی در بین جنوبی ها ایجاد می کرد. افراد بیشتری از قسمت های شمال شرقی و شمال در دولت چین به کار گرفته می شدن و سمت های دولتی برای خود منچوها هم خیلی تضمین شده بود، در حالی که مالیات ها عمدتاً از جنوب گرفته می شد ولی برای هزینه زندگی منچوها صرف می شد. منچوها به استعداد و تلاش هم نیاز نداشتن و به تدریج فاسد و بیکاره هم شدن. تقریبا همه مورخات توضیح دادن که نیاز نداشتن منچوها به کار کردن و تلاش کردن برای رفتن تو دولت باعث فسادشون شد. ژان شاسنو در جلد 1 کتاب تاریخ چینش ذکر میکنه که هر منچو هم از اشرافزاده یا سرباز ساده به مدد معاش سالیانه برنج، خوراک و پوشاک خود را رایگان به دست می آورد. برتری های این چنین مردمی که حضورشان کم و بیش توفیلی گونه است چینیان را تحریک می کرد. بدیهی است که منچوها در چنین وضعیتی مشکل مشروعیت نداشتن و تحریک کردن نارضایتی مردم را توأمان با هم داشتند. امپراتور شونجی که در 6 سالگی به عنوان اولین امپراتور سلسله چینگ توسط منچوها بر تخت سلطنت نشست تا 23 سالگی حکومت میکنه و بر اثر آبله میمیره. جالب اینه که گفته شده علاقمند متون کنفوسیوسی بوده و تعداد زنان حرمسراش رو هم به 300 زن کاهش داده بود. قبلا من یه اپیزودی مفصل گفتم که زنان امپراتورهای چینی تا چند هزار هم میرسید. مهار سیلاب‌های رود زرد رو هم که در دوره مینگ رها شده بود امپراتور شونجی خیلی جدی میگیره. جانشین شونجی فرزند 8 سالشه که طولانی ترین دوران امپراتوری در تاریخ چین رو هم داره. آقای امپراتور کانگ شی که در 8 سالگی بر تخت سلطنت میشینه 61 سال امپراتور باقی میمونه و در سال 1722 میمیره. سال 1722 دقیقا همون سال سقوط اصفهان و تاریخ رسمی پایان یافتن سلسله صفوی هم هست. کانگشی از ادبیات کنفوسیوسی تبعیت میکرد و نظامهای استخدام اداری در چین رو هم احیا کرد. امتحانات هر 3 سال یک بار برگزار میشد و کارمندان و صاحب منصبان دولتی با این امتحانات انتخاب میشدن. یه معاهده مرزی چین با روسیه هم برای اولین بار در سال 1720 در دوره کانگشی بسته میشه و مرز دو کشور در کرانه های شمالی رود آمور تعیین میشه. کانگشی اهل علم هم هست و با مسیحیان یسوعی که وارد دربار شدن هم در زمینه ساخت توپ، نقشه برداری، یادگیری هندسه، ساخت آسیاب بادی و حتی نواختن موسیقی همکاری میکنه. فیتزجرالد به نکته جالبی در خصوص نسبت سلسله چینگ و کنفوسیوس گرایی هم اشاره کرده. مردان سلسله چینگ از خودشون فرهنگی بالاتر از چینی ها نداشتن و برای اداره کردن کشور هم به تخصص محققان کنفوسیوسی نیاز داشتن. اونا به همین دلیل عمیقاً به سنت کنفوسیوسی چسبیده بودن. این کار تا مدتی باعث شد منچوها حمایت نخبگان کنفوسیوسی چین رو هم به دست بیارن. اما خب بقیه متفکران و نخبگان چینی از سنت‌های فکری دیگه ناراضی شدن و امپراتوری در معرض دشمنی اونها هم قرار گرفت. پسر امپراتور کانگ شی با نام امپراتور یونگ ژنگ در فاصله 1723 تا 1735 بر تخت سلطنت سلسله منچو می نشینه و بر خاندان چینگ و چین حکومت میکنه. بعد از او هم چیان لونگ در فاصله 1735 تا 1796 به مدت 60 سال امپراتوره. جالبه که خودش قبل از اینکه دوران امپراتوریش به 61 سال برسه و رقیب کانگشی بشه، به احترام کانگشی از امپراتوری کنار میره. بد نیست بدونیم سال 1796 یک سال قبل از قتل آقا محمد خان قاجار در سال 1797 هم هست. بنابراین سال مرگ چهارمین امپراتور سلسله چینگ معادل با سال مرگ اولین پادشاه قاجاره. این ورود به دنیای جدید و قرن 19 هم رو هم نشون میده. دوران 60 ساله چیانگ لونگ یکی از باشکوه ترین دوران های امپراتوری در چین به حساب میاد. اون چه امروز تحت عنوان شینجیانگ یا سینکیانگ که در چینی به معنای مرزهای جدیده و مساحتی یه اندکی بزرگتر از کل ایران امروز داره، یعنی 1.67 میلیون کیلومتر مربع فقط همین استان سینکیانگ شینجیانگ امروز. این در زمان امپراتور چیان لونگ از مغول‌ها و آسیای میانه جدا شده و به چین اضافه میشه. سلسله چینگ نه فقط این منطقه را از مغول‌ها گرفت، بلکه نوعی نسل کشی مغول‌های بودایی مشهور به دزونگار رو هم در سینکیانگ انجام دادن و بنابراین جمعیت سینکیانگ خالص سازی شد و اویغورهایی که امروز در شینجیانگ یا سینکیانگ اکثریت هستند باقی موندن. اویغورها به زبان ترکی حرف می زدن و از قرن 15 میلادی مسلمون هم شده بودند. تسخیر تبت هم در همین زمان انجام میشه. به این ترتیب مساحت چین نسبت به زمان سلسله مینگ به دو برابر افزایش پیدا میکنه. عصر چینگ دوران پیشرفت کشاورزی هم هست. مزارع برنج پلکانی که تصاویرش رو احتمالاً زیاد دیدین در عکس‌هایی که از چین منتشر میشه در این دوران رشد میکنه. کشت محصولاتی که از قاره آمریکا وارد شده بودن مثل بادام زمینی، ذرت و سیب زمینی شیرین هم در این دوران بیشتر میشه تو چین. امنیت غذایی بیشتری حاصل میشه و در نتیجه تا سال 1776 جمعیت به 300 میلیون نفر میرسه. اما عصر چینگ نشان دهنده اهمیت نظام اداری هم هست. نظام اداری چینگ پا به پای کشاورزی، جمعیت و جامعه چین رشد نمیکنه. این نظام اداری از نظر جمع‌آوری مالیات و همه ابعاد دیگه مملکت داری مشکل دار میشه و در نتیجه فساد هم رو به گسترش میره. جالب اینه که گفته شده بهترین رمان تاریخ چین با عنوان رؤیای اتاق سرخ یا نام دیگرش هست داستان سنگ، نوشته تساو شو چین، به شکلی خیلی درخشان سبک زندگی و جهانبینی خانواده بزرگ از مردان منچو رو به تصویر میکشه که باشکوهه اما بر اثر فساد و انحطاط اخلاقی به نابودی کشیده میشه. یکی از حکمای چینی اون دوره درباره اوضاع سلسله چینگ و نظام اداریش مینویسه: وقتی پولدارها در نمایش زرق و برق با هم مسابقه میگذارند در حالی که بی پولها گلوی یکدیگر را پاره میکنند، وقتی فقرا نمیتوانند یک لحظه بیاسایند در حالی که پولدارها مدام در آسایش روزگار میگذرانند، همه اینها سرانجام به هم میآمیزد و بخار شومی تولید می کند که فضای بین زمین و آسمان را با تیرگی پر می کند. کمتر کسی از اهل کتاب و تاریخ هست که اسمی از جنگ‌های تریاک نشنیده باشه. جنگ‌های تریاک فصل مهمی از تاریخ چینن و یکی از اون وقایعیه که در قسمت‌های بعدی با دقت بیشتری بررسی می‌کنیم. اما در این قسمت و در جایگاه مرور کلی و سطحی چند نکته درباره این جنگ‌ها ذکر کنم. چینی‌ها از مدتی قبل با غربی‌ها مواجه شده بودند و برخلاف رفتاری که با تاجران مسلمان داشتن، روابطشون با غربی‌ها رو به شدت محدود کرده بودند. یه بار توی یکی از قسمت‌ها توضیح دادم که رفتار تهاجمی غربی‌ها چقدر در این محدود کردن تأثیر داشت، بلخص رفتاری که پرتغالی‌ها انجام دادن. البته به قول فیتزجرالد، دولت منچو تا پایان کارش به طرز علاج‌ناپذیری به نتایج تماس اتباع چینی با ملت‌های خارجی بدگمان بود. بنابراین تلاش میکرد رابطه غربی ها با مردم چین رو محدود کنه. غربی ها فقط میتونستن در بندر گوانگژو کانتون و در ماهای اکتبر تا مارس، اون هم از طریق واسطه های دارای مجوز چینی، با چین تجارت کنن. بریتانیا در سال 1793 سفیری به نام جورج مکارتنی رو به چین فرستاد تا درخواست امکان دسترسی بیشتر به بازارهای چین، کاهش تعرفه ها، امکان زندگی تاجران انگلیسی در چین در کل سال و استقرار سفیر در پکن رو مطرح کنه. امپراتور چیانلونگ اگرچه به سختی نماینده بریتانیا رو پذیرفت، خودش داستانی پذیرش این نماینده، اما در نهایت نسبت به کالاهای غربی بی‌علاقگی نشون داد. پاسخ چینی‌ها خیلی جالب بود. عین متنش رو می‌خونم. امپراتوری آسمانی از همه چیز به وفور برخوردار است و در داخل مرزهای خود به چیزی نیاز ندارد. بنابراین به ورود کالاهای وحشیان خارجی در مقابل محصولات ما احتیاجی نیست. دقت کنید، هنوز خارجی ها حتی اروپایی ها رو وحشی میدونن. گویی چینی ها و سیاستمداران منچو هنوز ادراکی از غرب نداشتن و حتی از پذیرش علم غربی هم ابا داشتن. جالب این که حکومت منچو برای محدود کردن ارتباط با خارجی ها، اونا رو از یاد گرفتن زبان چینی هم منع میکرد و هر چینی که به خارجی ها چینی درس میداد به سختی مجازات میشد. در ضمن حکومت تلاش میکرد اتباع خودش هم چیزی درباره خارجی ها یا تمدنشون یاد نگیرن. در چنین فضایی انگلیسی ها به عنوان تنها شریک تجاری مهم چینی ها باقی مونده بودن. کمپانی هند شرقی کالایی داشت به نام تریاک که در سال 1729 حدود 200 صندوق از اون رو در چین فروخته بود. این مقدار تا سال 1790 به 4054 صندوق، یعنی حدود 20 برابر رسیده بود. فشار بریتانیا برای وارد کردن و حتی قاچاق تریاک به چین دلایل اقتصادی مهمی هم داشت که بعدها در شرح جنگ‌های تریاک و اثرات اون بر چین دربارش خواهم گفت. اما خوبه بدونیم تا سال 1837 صادرات تریاک بریتانیا به چین به 39,000 صندوق و تا سال 1850 به 53,000 صندوق تریاک رسید. مقایسه کنید با 1729 که فقط 200 صندوق تریاک بود. یعنی بین 1729 تا 1850 صادرات تریاک به چین 265 برابر میشه. میتونید تصور کنید با توجه به نرخ‌های رشد جمعیت چه مقدار از جمعیت چین در این فاصله درگیر مسئله اعتیاد و استفاده از تریاک شده بود. تجارت و قاچاق تریاک از کمپانی هند شرقی انگلستان به چین، ضمن اینکه آسیب اجتماعی و فساد در چین رو گسترش میداد، خزانه کشور رو هم از نقره خالی میکرد. نقره ها صرف خرید تریاک میشد. بحثی در گرفته بود که تریاک رو در داخل کش کنن یا اون رو به کلی ممنوع کنن. در نهایت در 1838 ممنوعیت تریاک مصوب میشه. صاحب منصبی به نام لین زشو به کانتون فرستاده میشه تا قانون ممنوعیت رو اجرا کنه. 23,000 کیلو تریاک و 70,000 چپق مخصوص مصرف تریاک رو مصادره میکنه. تاجران خارجی رو هم در نهایت 20,000 صندوق تریاکشون رو تحویل میگیره. مجموعاً 1.4 میلیون کیلوگرم تریاک رو مصادره میکنه و به دستورش اونها رو با آب و نمک و آهک مخلوط میکنن و میریزن به دریا. جنگ تریاک اول در پاسخ به همین اقدامات در میگیره. نیروی دریایی بریتانیا راه‌های ورود به بندر گوانگژو رو میبنده، بنادر چین در شانگهای و نینگبو رو تصرف میکنه و تردد در آبراهای چین رو هم متوقف میکنه و جنگ تریاک اول در نهایت با شکست چین و رسیدن به معاهده نانجینگ در 1842 پایان پیدا میکنه. چین و سلسله چینگ طبق این معاهده حق دسترسی به بندرهای گوانگژو شانگهای و سه بندر دیگر رو به بریتانیا میدن. جزیره هنگ کنگ، هنگ کنگ به معنای بندر معطره به خاطر اینکه تجارت ادویه توش خیلی گسترده بود. بندر هنگ کنگ از چین جدا میشه و به مدت نامعلومی در اختیار بریتانیا قرار میگیره. یک غرامتی معادل 21 میلیون دلار نقره هم به چین تحمیل میشه. کشورهای دیگه مثل آمریکا و فرانسه و بقیه کشورهای اروپایی هم تو صف گرفتن امتیازات از چینگ قرار میگیرن. حقوق فراسرزمینی مثل کاپیتولاسیون هم در همین عصر به خارجی ها داده میشه. این خودش تلیعه شروع پیمانهای نابرابر و تحقیر کننده ایه که سبب یک قرن تحقیر چینی ها توسط نیروهای امپریالیستی میشه. بین سال 1842 و بستن معاهده نانجینگ تا پیروزی انقلاب کمونیستی در سال 1949 به رهبری ماو 107 سال فاصله است که در چین با عنوان قرن تحقیر نامیده میشه. واقعه دومی که در دوران چینگ بسیار مهمه و من یک قسمت کامل رو به بررسی اون اختصاص خواهم داد، شورش تایپینگه. هونگ شیوچوان در سال 1847 خودش رو برادر چینی عیسی مسیح میخونه و تایپینگ تیانگوو یا پادشاهی آسمانی صلح بزرگ رو بنیانگذاری میکنه. هونگ شیوچوان رسالتش رو اخراج منچوها و تبدیل چین به سرزمین مسیحی و بهشت روی زمین اعلام میکنه. عناصر ایدئولوژی تایپینگ بر اساس ضدیت با ایدئولوژی منچو بنا میشه. ممنوعیت قمار، ممنوعیت بستن پای زنان، ممنوعیت تنفروشی و اجازه دادن به زنان برای خدمت کردن و حتی فرمانده شدن در ارتش از عناصر رویکرد تایپینگ بود. اون ممنوعیت بستن پای زنان رو قبلا توضیح دادم. پای زنان رو از بچگی به نحوی می‌بستن که پاهای کوچیکی داشته باشن و این انگشتاشون می‌شکست از شدت بسته شدن. این رو ممنوع می‌کنن. طرفداری از حقوق زنان در این ایدئولوژی تایپینگ به شدت جدیه و همین باعث میشه بسیاری از زنان به شورش تایپینگ جلب بشن. شورش بین 1847 تا 1864 ادامه پیدا میکنه و در نهایت با مداخله سربازان بریتانیایی و آمریکایی در حمایت از سلسله چینگ شورش خاتمه پیدا میکنه. بین 20 تا 30 میلیون نفر در جریان خشونت‌ها و بیماری و گرسنگی ناشی از شورش تایپینگ کشته میشن. این بیشترین مقدار کشته در جریان خشونت‌های کل قرن 19 همه. درباره عظمت شورش تایپینگ و اثری که بر جامعه و حکومت چین گذاشت و چگونگی شکست خوردن حکومت برآمده از این شورش هم در یک قسمت مستقلن خواهم گفت. بعد از شورش تایپینگ شاهد جنگ تریاک دوم هستیم. جنگ دوم تریاک در سال 1856، 14 سال بعد از معاهده نانجینگ، در جریان جنگ اول تریاک رخ میده. بر اثر جنگ تریاک دوم هم معاهده‌ای که مذاکرات اون در تیانجین انجام میشه به امضای چین و انگلستان میرسه. در معاهده تیانجین 10 بندر دیگه به مجموع بنادری که قبلاً به روی انگلیسی ها گشوده شده بود اضافه میشه و اجازه کشتیرانی در یانگتسه هم به میسیونرهای غربی داده شد. در ضمن 6 میلیون تیل نقره، تیل یه واحده که حدوداً 40 گرمه، بنابراین معادل 240 میلیون گرم نقره به عنوان غرامت هم به بریتانیا داده میشه. همچنین به بریتانیا، فرانسه، آمریکا و روسیه هم حق داده میشه که در پکن سفارت داشته باشن. سال 1860 بر سر زندانی کردن یه هیئت 39 نفره انگلیسی فرانسوی و بعد شکنجه و قتل اونها، جنگ دیگه‌ای در میگیره که به گلوله باران و تخریب قصرها در پکن توسط نظامیان انگلیسی و آمریکایی منجر میشه. مجموعه قصرهایی با عنوان یوان مینگ یوان که مجموعه باشکوهی از قصرهای ساخته شده در سلسله مینگ بود به شکل وحشیانه آتش زده میشه و غارت میشه. شدت وحشیگری به حدی بوده که ویکتور هوگو که یوان مینگ یوان رو با اهرام و کلیسای نوتردام در پاریس مقایسه میکرد اینگونه مینویسه: ما اروپایی ها متمدنیم و چینی ها از نظر ما وحشی اند. ببینید تمدن با توحش چه کرده است. لیندا جیوین هم می‌نویسه تصویر ویرانه های یوان مینگ یوان جایگاهی کانونی در داستان قرن تحقیر دارد که جزئی از تعلیم و تربیت میهن پرستانه در سرزمین اصلی چین امروز است. بعد از جنگ سال 1860 تجارت تریاک قانونی میشه. 2 میلیون تیل نقره به عنوان غرامت از چین گرفته میشه و شبه جزیره کلون در سرزمین اصلی چین و روبروی هنگ کنگ برای یه مدت نامعینی دوباره به بریتانیا واگذار میشه. روسیه هم میره در بندر ولادیوستوک که تا اون زمان در سرزمین‌های منچوری بود مستقر میشه و مرز خودش با چین رو که طبق معاهده 1720 با امپراتور کانگشی تعیین شده بود تغییر میده. سلسله تحقیرهایی که از جنگ تریاک اول و معاهده نانجینگ در 1842 شروع شده بود همینجوری ادامه داشت. اینها سالهای مقارن با دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در ایران. امپراتور شیانفنگ نهمین حکمران سلسله چینگ در این زمان بر مسند قدرته. اما یک سال بعد در سال 1861 در سن 30 سالگی شیانفنگ هم میمیره. یکی از زنان غیر عقدی امپراتور شیانفنگ یه پسری به دنیا آورده بود. این پسر 5 ساله با لقب حکومتی تونگژی جانشین شیانفنگ میشه و تا سال 1875 به مدت 14 سال در قدرت میمونه. شورای سلطنت البته تشکیل میشه و تسیان بیوه امپراتور در نقش اداره کننده سلطنت عمل میکنه. یکی از اون معدود زنانی است که در تاریخ سیاسی امپراتوری های چینی اعمال قدرت کردن. در همین دورانه که شورش های مسلمانان در استان شینجیانگ یا همون سینکیانگ هم رخ میده. سرکوب هر دو شورش تایپینگ و شورش مسلمانان شینجیانگ خیلی خونین صورت میگیره. در همین دورانه که اقداماتی مثل شکل دادن به نیروی دریایی امروزی و تأسیس مدارس زبانهای خارجی و ایجاد وزارت امور خارجه هم انجام میشه. به این معنا نوسازی در ایران و چین تقریبا در یه زمان شروع میشه. این زمان دقیقا هم عصر دوران اصلاحات در ژاپن در عصر سلطنت میجی هم هست. امپراتور تونگژی در سن 18 سالگی میمیره و دربار چینگ یک کودک 3 ساله رو به عنوان امپراتور به عنوان گوانگشو بر تخت سلطنت مینشونه. بدیهیه که قدرت واقعی توسط کسان دیگری از پشت پرده اعمال میشد. چین در این دوره با انواع فشارهای خارجی هم مواجه میشه. ژاپن که از دهه 1860 نوسازی رو آغاز کرده بود با نظام پارلمانی و پادشاهی مشروطه و آموزش پرورش رایگان و صنایع جدید و ارتش مدرن در مقابل چینی قرار میگیره که یه حکومتی با قدرت پراکنده است با یه امپراتوری که 3 ساله است. فرانسوی ها هم در 1884 طی 2 ساعت ناوگان کشتی‌های چین در جنوب این کشور رو نابود می‌کنند. سال 1887 پرتغالی‌ها حق اشغال دائم ماکائو رو به دست میارن. 7 سال بعدش ژاپن ناوگان شمالی چین رو در جنگ چین و ژاپن یعنی سال‌های 1894 تا 1895 نابود می‌کنه. معاهده شیمونوسکی چینگ باعث میشه چین از هر ادعایی بر کره دست بکشه و 200 میلیون تیل، گفتم هر تیل 40 گرمه، 200 میلیون تیل نقره هم به عنوان غرامت بپردازه و تایوان رو هم تا مدت نامعلومی به ژاپن واگذار کنه. واقعا چین قرن 19 در عصر چین به یک بار مواجه شده با حمله انواع قدرت‌های خارجی در این حال که از درون هم فاسد و زوال یافته است. فشارهای ناشی از شکست‌ها و تفکرات نوسازی از درون گروهی از جوانترها و تحصیل‌کرده‌های چینی رو به مطالبه قدرت مشروطه و دگرگونسازی نظام سیاسی و همزمان نوسازی اجتماعی فرا می‌خونه. خیلی شبیه به دوران مشروطه در ایران. الگوی ژاپن هم دم دست اونا بود، اما اولین تلاش‌هایی که بعدها مشهور شد به اصلاحات صد روزه در همون نطفه خفه میشه و از بین میره. برخی از اصلاح طلبان این دوره رو در مقابل 10,000 تماشاچی گردن میزنن. فساد دستگاه اداری در چینی که در اواخر قرن 19 هم جمعیتش به حدود 400 میلیون نفر رسیده بود. به علاوه فشارهای خارجی که بازارهای چین رو تسخیر کرده بودن، کشور رو به شدت تحت فشار قرار داده بود. طبیعیه که در چنین شرایطی جنبش‌های اعتراضی و انجمن‌های مبارزاتی هم شکل می‌گیره. انجمن مشت حق طلبی و هماهنگی که غربی ها به اختصار بهش میگفتن مشتزنان یا بوکسرز، در همین زمان در شمال شرقی کشور چین در شاندونگ شکل میگیره. مشتزنان اغلب حملاتی رو علیه مسیحیان چینی ترتیب میدادن و به میسیونرهای مسیحی هم حمله میکردن. بیگان هراسی که تحت تأثیر اون فشارهای خارجی شکل گرفته بود، بخش مهمی از هویت این جنبش مشتزنانه. شدت تحقیر شدن در برابر خارجی ها به حدی بود که نوعی نهضت بیگانه هراسی و حمله علیه مظاهر تمدنی، مذهبی و کالاهای خارجی در مشتزنان پدید اومده بود. در 5 ژوئن سال 1900 مشتزنان وارد پکن میشن و چینی ها رو صرفاً به دلیل داشتن ساعت غربی یا فروختن کالاهای ژاپنی میکشتن. میدان اسب دوانی شهر رو که خارجی ها به اون خیلی علاقه داشتن به آتیش میکشن. به محل اقامت هیئت های دیپلماتیک غربی هم حمله میکنن. حمله به غربی ها و خارجی ها به حدی بالا میگیره که در 14 آگوست سال 1900 یه سپاهی متشکل از سربازان ژاپنی، بریتانیایی، آمریکایی، فرانسوی، آلمانی، روسیه، ایتالیایی، اتریشی و مجارستانی با 20,000 سرباز به دروازه های پکن میرسن تا محاصره اون محله دیپلماتیک رو پایان بدن و شورش مشتزنان رو خاموش کنن. سپاه خارجی میاد تا 55 روز محاصره محله دیپلماتیک شهر پکن رو پایان بده. در درگیری هایی که رخ میده 10,000 نفر کشته میشن. بعد از سرکوب قیام مشتزنان در سال 1900 معاهده مشتزنان بین حکومت چینگ و خارجی ها امضا میشه. مجموع غرامتی که خارجی ها از حکومت چینگ درخواست میکنن 6 برابر درآمد سالیانه حکومت چینگ بود و باید هم به طلا پرداخت میشد. حتی جنگ سال 1904 و 1905 ژاپن و روسیه هم که با پیروزی ژاپن خاتمه پیدا کرد و در ایران بسیار مشهوره به خاطر همزمانی که با دوران مشروطه داشت و اثراتی که بر روابط ایران و روسیه داشت، حتی این جنگ هم بر سر حق بهره برداری از اراضی شمال شرق چین بود. پیروزی ژاپن در جنگ 1905 مقدمه یه تجاوز تمام عیار ژاپن به چین در سال 1937 هم بود. میبینید وضعیت کشور به یه جایی رسیده بود که 2 قدرت دیگه، چین و روسیه، بر سر دسترسی به اراضی کشور چین با هم منازعه داشتن. این سالها دوران شکل‌گیری رهبران و جنبش‌های ضد سلسله چینگ هم هست. برای مثال سون یاتسن، یکی از مشهورترین رهبران ضد چینگ، در همین دوران ظهور می‌کنه. جالب اینه که اولین رهبران ضد سلسله چینگ با بریدن بافته‌های موهای خودشون که نماد و نشانه سبک زندگی خاندان چینگ بود مخالفتشون رو آغاز و آشکار کردن. سون یاتسن و ماو تستونگ از همین نقطه، یعنی از بریدن بافته موی سرشون شروع کردن. این هم نکته جالب توجهی است. وقتی یک بافته موی سر یا یک لباس یا یک سبک زندگی نماد و هویت یک نظام سیاسی میشه، مخالفت با اون سبک زندگی و آرایش هم به نماد مبارزه تبدیل میشه. امپراتور گوانگشو در سال 1908 میمیره. امپراتور جدید اسمش هست شوانتونگ و در مراسم تاجگذاری یه کودک 3 ساله بهانه‌گیری بیشتر نبود. اینم از عجایب سلسله چینگ هست. تقریبا نیمی از کسانی که در سلسله چینگ بر تخت سلطنت نشستند، این سلطنتشون رو از کودکی 3 تا 8 سال شروع کردن. این از مصائب سلسله های پادشاهی هم هستی که سلطنت های موروثی با این مشکل مواجه هستند که جانشینانشون ناپخته و بسیار در معرض اعمال قدرت دیگران هستند. البته حکومت این کودک 3 ساله هم 3 سال بیشتر طول نمی کشه و نهایتاً در فوریه 1912 قیام نظامی در گوانگژو و تداومون در سایر بندرها پدید میاد و پایان حکومت چینگ بعد از حدود 260 سال فرا میرسه. جمهوری چین در سال 1912 متولد میشه و 2000 سال حکومت خاندانهای مختلف بر این کشور که با به تخت نشستن امپراتور چین شیهوانگ در 220 قبل از میلاد شروع شده بود پایان پیدا میکنه. مرور بسیار مختصری بود که تصویری کلی از چین عصر چینگ یا منچو از 1644 تا 1912 میلادی ارائه کرد. خیلی سطحی از رخدادها گذشتیم و بعداً با تفصیل بیشتری برخی از اونها رو بررسی می‌کنیم. به این ترتیب در قسمت‌های بعدی به صورت جداگانه جنگ‌های تریاک، شورش تایپینگ و مواجهه چین با جهان جدید رو خدمتتون ارائه خواهم کرد. اما مایلم خیلی خلاصه نکاتی از تاریخ چین رو که حاصل مرور 2000 سال خاندان‌های پادشاهی در این کشور ذکر کنم. ما در مواجهه با چین با تمدنی روبرویم که در اون امپراتور با عنوان پسر آسمان و حد وسط طبیعت و اجتماع. فرمان آسمانی به امپراتور نیروی میانجیگری بین انسان و جهان داده، اما فرمان آسمانی هم قابل نسخ و فسخ هست. فساد و ناکارآمدی و نشانه هایی که در قالب رخدادهای طبیعی بروز میکنه نشون دهنده اینه که فرمان آسمانی و پیوند پسر آسمان با آسمان فسخ شده و حاکی از اونه که شورش و قدرت گرفتن مشروعیت داره و پسر آسمان دیگه مشروعیت نداره. قدرتی که در امپراتور تجلی میکنه بر سر نظام سیاسی و فرهنگ سیاسی چین تا به امروز هم سنگینی کرده. نکته دوم، عبارتی که چینی ها برای کشور خودشون به کار میبرن عبارت جانگواو به معنای وسط جهان و کشور میانه است. چینی ها خودشون رو در مرکز جهان میدونن و ارتباط میان چین و بقیه جهان رو نیز تا قرنها به همین ترتیب تعریف میکردن. اونا تصور نمیکردن سایر ملت ها و کشورها بتونن رابطه برابر با چین داشته باشن. امپراتور سلسله چینگ حتی در قرن 19 هم بعد از اینکه 3-4 قرن از مواجههشون با غرب میگذشت باز هم نسبت به برقراری رابطه با انگلستان و کشورهای غربی احساس بی‌نیازی میکرد. شنیدم در تصاویری که وزارت امور خارجه چین پشت سر سخنگوی وزارت خارجه یا وزیر خارجهشون قرار داده، همین تصویر از در جهان به عنوان میانه جهان بودن، وسط جهان بودن هست. یعنی نقشه به گونه ای طراحی شده که چین در وسط و بقیه در شرق و غربش قرار می گیرن. این تصور از امپراتوری چینی از اون دور نخواهد شد، در رگ و ریشه نظام چینی رسوخ کرده. برای خودم چگونگی گذر کردن چینی ها از این فهمشون از جایگاه خودشون در جهان و تن دادن به مناسباتی که دیگه در چنین چارچوبی نمی گنجه جالبه. اما جالبتر اینه که گویی حکومت و جامعه چینی آگاهانه به تغییر مناسبات تن داده تا دوباره به قدرتی دست پیدا کنه که جایگاه مرکزیش در جهان رو بازسازی کنه. این کوتاه آمدن راهبردی و تلاش برای بازسازی مطالبه یا حتی رؤیای تاریخی جالبه و برای خودم دوست داشتنی. اینکه چگونه یک کشوری که 2000 سال خودش رو مرکز جهان میدونسته تونسته یک فروتنی پیشه کنه و یک صبر استراتژیکی پیش بگیره، اون چیزی که خودشون میگن خیزش آرام، و بعد از پس موقعیت بر بیان و دوباره خیز بردارن برای بازسازی جایگاهشون در جهان. یکی از اون آموختنی های چینه. فیتزجرالد در خصوص ادیان در چین هم نکته مهمی نوشته. در چین هرگز خدای حسودی وجود نداشته که موجودیت رقیبان خود را انکار کند. این جمله فیتزجرالد. لذا با جامعه و تمدنی روبرویم که در اون ادیان و مذاهب مختلف حضور داشتن. بوداییسم، کنفوسیوس‌گرایی، داویسم، یهودیت، مسیحیت، اسلام و همه اینا تو تاریخشون حضور پررنگی دارن. همه این ادیان، مذاهب یا گرایش‌های فکری فلسفی که به دین و مذهب تنه زدن با هم در تاریخ چین حضور دارن. دوره‌هایی از اقدام سیاسی و خشونت علیه برخی ادیان و مذاهب رو شاهد بودیم، اما در کل رواداری مذهبی بدون اون خدای حسودی که فیتزجرالد ذکر میکنه بر تاریخ چین سایه افکنده و این میتونه یکی از اون بنمایه‌های قوت چین و رواداری چین حتی در دنیای جدید هم باشه. در مواجهه با چین جامعه و حکومتی رو شاهدیم که به شدت سازمان یافته و بوروکراتیک هم هست. برگزاری آزمون‌های استخدامی در اون بیش از 2000 سال سابقه داره. در ضمن طبقاتی که قدرت رو به دست می‌گرفتن مجبور بودن با جذب استعدادها و باسوادها یه جامعه بزرگ و پیچیده رو اداره کنن. بدون نظم و نسق و سواد و حساب و کتاب نمی‌شده یه جامعه به این عظمت رو اداره کرد. بنابراین نظم، سازماندهی و ساختاردهی بوروکراتیک از خصایص این جامعه است. بزرگ بودن جمعیتی که هر صاحب منصب مسئول باید اونها رو اداره می کرد، داشتن این نظم بوروکراتیک رو ضروری می کرده. وقتی به دنیای جدید و بالاخص بازسازی اقتصادی چین از دوران دنگ شیاوپنگ به بعد می رسیم، نقش این سازمان یافتگی بوروکراتیک بسیار تعیین کننده می شه. قرن تحقیر و حدود یک قرن محو شدن از روی نقشه قدرت‌های اقتصادی جهان، گاه این تصور رو برای افراد ایجاد کرده که چین فقط در دوران معاصر و 50 سال اخیر در قامت ابرقدرت اقتصادی ظهور کرده. اما واقعیت اینه که چین در 18 قرن از 20 قرن گذشته برترین قدرت اقتصادی جهان بوده. چین در قرن 19 هم نخستین کشور کشاورزی دنیا بود، حتی در قرن 19 هم، یعنی در قرن تحقیر. در ضمن فنون کشاورزی هم خیلی پیشرفت داشت و در طی قرنها دائم با نوآوری بازسازی شده بود. اگر امروز در شبکه‌های اجتماعی شاهد ابداعات کشاورزی یا تولیدات زیاد کشاورزای چینی هستی، در اصل احیای قدرت اقتصادی کشاورزی چین رو شاهدید که قریب به 18 قرن بزرگترین اقتصاد کشاورزی جهان بوده. تصور میکنم توجه به چنین نکته‌ای برای کشوری که میخواد مناسباتش رو با چین در دنیای چند قطبی سامان بده اهمیت داره. چینی ها یه دفعه ظهور نکردن، چینی ها یه تمدن بزرگن، یه بازه کوچولوی یک قرنه از تاریخ جهان یه ذره رفته بودن کنار، دوباره دارن برمیگردن به مرکز. این برای فهم ما از چین بسیار اهمیت داره. چین اگرچه در 18 قرن از 20 قرن گذشته بزرگترین اقتصاد جهان بوده، اما هیچگاه جنبشی و تحولی که در قرون میانه، قرون 15 و 16 هم در اروپا رخ داد، در چین حادث نشد. اروپای بعد از قرون میانه شاهد شهری شدن صنعت و توسعه تجارت منتهی به انباشت ثروت در شهرها بود، اما چین علی‌رغم رشد برخی شهرهای بزرگش شاهد شکل‌گیری توسعه صنعتی و اقتصادی در شهرها در اون قرون نبود. شهرها کارکرد نظامی سیاسی داشتن و گاه کارکردهای تجاری و اقتصادی هم در اونها توسعه پیدا میکرد، اما هرگز چیزی شبیه تحول شهری شدن صنعت و تجارت که در اروپا رخ داد و به پیدایش بورژوازی انجامید در چین پدید نیومد. این شاهدیه بر این که لازم نیست صنعتی شدن و پیشرفت اقتصادی عیناً در همون مسیرهایی صورت بگیره که غرب پیموده. چینی‌ها با تجربه متفاوت خودشون رشد اقتصادی و صنعتی شدن رو در دنیای دیگری تجربه کردن. چینی ها تجربه های گسترده ای از تعامل با تمدن های دیگه دارن. از باز بودن زیاد نسبت به پذیرش اعراب و تجار کشورهای آسیایی تا اعمال سیاست های درهای بسته، از میانه سلسله مینگ تا حس عمیق بی‌اعتمادی سلسله چینگ نسبت به غربی ها، اینا همه تجربه های گسترده چینی هاست. جالب اینه که در قرن 18 و 19 هم روابطشون رو با کشورهای خارجی بر اساس منافع تنظیم می‌کردن، همونقدر که بر اساس شناخت خودشون از سیاست درهای باز هند و ژاپن در قرن 16 و 17 هم در مقابل مسیحیت و غربی‌ها تصور خوبی از رابطه آزاد با غرب نداشتن، ولی رابطهشون رو با روسیه در همون زمان به یه گونه دیگری تنظیم می‌کردن. به عبارتی با یه تمدن و نظام سیاسی مواجهیم که خارجی هراس نیست، بلکه بر اساس منافعش رابطه خودش رو تنظیم میکنه. این تنظیم بر اساس منافع خصیصه ذاتی تمدن چینی شده. انگار همه کشورها گویی اینجوری هنها، ولی چینی ها عمیقاً این رو در همه رگوریشه نظام سیاسیشون و درک فرهنگ سیاسیشون نهادینه کردن. من واقعا متخصص تاریخ چین نیستم و یه خواننده غیر حرفه‌ای تاریخ چین به حساب میام، اما بر اساس همین شناخته، بیشتر بر اساس نظرات برخی مورخان و متخصصانی که تاریخ این کشور عظیم رو بررسی کردم، معتقد نیستم عناصر ثابت و تکرار شونده‌ای به شکل مکانیکی تاریخ این کشور رو از 2000 سال پیش تا کنون همینجوری شکل دادن و آوردن جلو. یعنی هر خصیصه ای امروز پیدا می‌کنیم میگیم برو با گرد ببین تاریخش، ببین این ویژگیشون 2000 سال پیش وجود داشته. یه همچین تصویر و تصور مکانیکی از تاریخ چین ندارم، اما میشه رد پای برخی عناصر فرهنگی، تمدنی و اجتماعی سیاسی اثرگذار در تاریخ این کشور رو دید. اینا عناصری هستند که قدرت و قوت‌هایی به چین دادن تا در دنیای امروز هم بزرگی کنه و ظرفیت‌های بزرگی کردن رو هم داشته باشه. هرچند این تمدن و کشور در مقاطعی مثل یک قرن تحقیر رو به افول هم رفته و در برابر سایر قدرت‌ها از رقابت باز مونده. در قسمت‌های بعدی رخدادهای مهم دورانی رو بررسی خواهیم کرد که ناظر بر همین افول تاریخیه. خب در تدوین این قسمت از کتاب‌های تاریخ فرهنگ چین نوشته فیتزجرالد و تاریخ فشرده چین نوشته لیندا جیوین و تاریخ چین نوشته ژان شاسنو استفاده کردیم. تا به حال در مجموعه تاریخ چین از کتاب ژان شاسنو استفاده نکرده بودیم. این کتاب یکی از معتبرترین منابع درباره تاریخ چینه که البته به فارسی هم ترجمه شده. کتاب 4 جلده که در 2 مجلد سال 1374 توسط نشر علم منتشر شده. شهرنوش پارسی پور هم کتاب رو به فارسی ترجمه کرده. این کتاب به تفصیل تاریخ چین در حوالی سالهای 1840 تا ظهور چین کمونیستی در سال 1949 رو بررسی میکنه. قبل از پایان این قسمت این رو هم بگم که یکی از حامیان پادکست تعداد 20 جلد کتاب ایران بر لبه تیغ رو به ما هدیه کردن تا بین مخاطبان پادکست قرعه کشی کنیم. این 20 جلد رو به یاد پدر و مادر عزیزشون که از این دنیا رفتن هدیه میکنن. مخاطبانی که تا 20 مهر به ما ایمیل بزنن و نشانی خودشون رو کامل همراه با کد پستی بنویسن در این دوره از هدیه کتاب پادکست شرکت داده میشن. یکی دیگه از مخاطبان هم خواستن 8 جلد از نسخه دیجیتال کتاب نظم و زوال سیاسی فرانسیس فوکویاما رو که از طریق پلتفرم تاخچه ارائه میشه هدیه بدن. عزیزانی که مایل به شرکت در قرعه کشی هدیه این کتاب دیجیتال هم باشن میتونن تا 20 مهر با ارسال ایمیل اعلام آمادگی کنن. ایمیل ما هست dirancast@gmail.com. بسیار سپاسگزاریم که ما رو همراهی میکنید. تا چند قسمت بعد هم از فضای مسائل ایران فاصله میگیریم و تاریخ چین در عصر چینگ رو تا سال 1912 پیش خواهیم بود. بعد از اون دوباره به مسائل ایران برمیگردیم. ممنون که هر جوری میتونید از ما حمایت میکنید. فعلا تا قسمت 152 خدا حافظ. ایران تو بماند.